فریدون عباسی و اتفاقاتی که افتاد، بعدن شهادت سردار سلیمانی و اخیراً شهادت شهید فخری‌زاده و حالا اون بحث سایبری که مطرح میشه در خصوص اون سقوط هواپیمای یا زدن هواپیمای اوکراینی، این اتفاقاتی که افتاد یه مقداری نگرانی های در جامعه ایجاد کرده. خوشبختانه توضیحاتی که جناب عالی دادید یا دکتر بی‌طرفان یه مقداری نقطه امید هست و اینکه کشور به فکر هست، داره کارهایی انجام میده، قرارگاهایی تشکیل شده و مصمم هستیم که بالاخره متناسب با شرایطی که برامون به وجود میاد و پیشرفت‌هایی که در حوزه نبردهای تقابلی با جمهوری اسلامی وجود داره ما هم دفاع داشته باشیم، بازدارندگی داشته باشیم. یه مقداری میخوایم بیشتر هم جناب عالی و هم جناب دکتر سلطانی بیشتر شنوندگان ما رو آشنا بکنید با این حوزه ها و اطمینان قلبی بدیم به شنوندگان عزیز که کشور بیکار ننشسته، نخبگان و متخصصین ما مخصوصا در حوزه های دفاعی دارن کار میکنن و در حوزه‌های پدافندی ما دست به دست نذاشتیم و اقدامات خوبی رو داریم که انشالله بتونیم در برابر این توطئه‌ها بیشتر مقاومت بکنیم و پیروزی‌های بیشتر و بیشتری داشته باشیم. آقای دکتر بی‌طرفان در خدمتتون هستیم.
من در مورد حالا بحثی که مطرح کردید، اولا یه موضوعی رو مطرح بکنم. آقای دکتر شهیدمون آقای فخری‌زاده خب یکی از کسایی بودن که احساس تنگاتنگی با سازمان پدافند در ایران من داشتن. خب ایشون رئیس مرکز سپند بودن و پروژه های زیادی رو که سازمان کارفرماش بود رو توی مرکز سپند انجام می شد و نتایج خیلی خوبی رو هم توی بعضی حوزه به خصوص حوزه دیستی و حوزه شیمیایی و حتی حوزه کالبدی تونستیم انجام بدن و به نتیجه برسن. اون سازمان پدافند غیرامه که از سه دانشگاه مهم داره توی حوزه تحقیقات استفاده میکنه، به غیر از اینکه از دانشگاه های دیگه پروژه هایی رو تعریف کرده و پژوهشی داره روی این موضوعات کار میکنه. مثلا من یه مثال براتون بزنم، سیستم تهدیداتی که ممکنه عمود الکترومغناطیسه، یعنی بمب هایی رو میتونن بیارن منفجر بکنن که به جای این انفجار اینا واسه کشتن نمیشه، امواجی رو ایجاد میکنه که تمام کامپیوتر موبایل همین وقت کار میندازه. یکی از موضوعاتی که میتونه کار بندازه ECU ماشین ها. خب حالا تحقیقات انجام شده که این ECU ماشین هامونو چه کار کنیم که اگر دشمن حمله الکترومغناطیسی کنه کل ناوگان نیروهای نظامی ما تعطیل نشه دیگه، نمیتونه حرکت کنه زمانی که ECU آسیب ببینه، کل کشور ما دچار فلج نشه که آقا حمل و نقلمون با مثلا با این بمب های الکترومغناطیسی آسیب ببینه. روی موضوع تحقیقات خیلی خوبی انجام شده و نتایج خیلی خوبی هست به دست اومده که تو نیروهای نظامی الان داره استفاده میشه و کار میشه. یعنی میگم بحثی که تو پدافند غیرعامل داره کار میشه در مقابل تهدیدات، چون دشمن داره از بهترین تکنولوژیش و آخرین تکنولوژیش به قول یکی از دوستان که گفت لبه دانش داره برای این تهدیدات استفاده میکنه، ما هم مجبوریم که روی اون لبه دانش حرکت بکنیم، بعضی موقعی لبه دانش هم گسترش بدیم تا بتونیم دفاع بکنیم در مقابل اون تهدید دشمن. الان دانشگاه امام حسین، دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه دفاع عالی و دانشگاه دیگه هستن که تمرکز اصلیشون رو روی موضوعات گذاشتن و الحمدلله تونستن.
آقای دکتر بودجه اونا که کم نشده که نه؟
بله
میگم بودجه اونا که کم نشده امسال.
این بودجه باید والا فقط اینو بسنجیم که حالا کشور شرایطش چه صورته، ولی به هر حال بودجه خیلی کاهش پیدا کرده تو این موضوع. ولی میگم برای من تعجبش این بود که عملیاتی سازمان پدافند که چند پیش خود رئیس سازمانم مطرح کرده و من خیلی تعجب داشت. حالا احتمالا با رایزنیه که با مجلس صورت میگیره قطعا جلوی این اتفاق نمیفته، این بودجه احتمالا براش تعریف میشه و کارهای خوبی داره. میگم خیلی تحقیقات خوبی داره تو این حوزه تو دانشگاه های ما. دانشگاه علم و صنعت همکاری هست، دو دانشگاه شریف هست، بعضی موقع ها مجبوریم برای یه پروژه 3 تا 4 تا دانشگاه داخلی درگیر میشن تا اون پروژه رو بتونن اون مشکل رو بتونن حل بکنن. یعنی ما میگم تعریف میکنیم این مشکل اینه که آقا این بمب الکترومغناطیسی ECU رو آسیب میزنه، حالا راهکار میبینی، راهکار اینه که 3 تا دانشگاه با هم دیگه کنسرسیوم میشن تا این راهکار رو بتونن پیدا کنن. حوزه شیمیایی همینطور، تو حوزه مردم محور باورت نمیشه، هم حوزه مردم محور آمریکایی هر سال 1-2 سالی با نظریه هایی رو ایجاد میکنن که که با اون نظریه حالا ایده ها و روایت هست نظریه مختلفی که ایجاد کردن، ایده میخواد که ما باید برای اینا بتونیم نظریه تولید کنیم، بتونیم فکر تولید کنیم، بتونیم دانش تولید کنیم، جلوی این موضوعات رو بگیریم. شما ببینید یه بحث شبکه ملی داده که توی کشور ما میخواد انجام بشه تا اطلاعات ما خارج از کشور نره، دشمن چه حجمه ای روش میکنه که نه اینا میخوان اینترنت رو قطع کنن، اینا میخوان فلان کنن، اینا میخوان این کار انجام بدن. و بعضی موقع بعضی از مردم ما هم خب اینا باورشون میشه وقتی هی مطرح میشه باورشون نسا که این شرکه ملی اطلاعات یکی از مهمترین موضوعاتی که باید سریعا را اندازی
ما تو حوزه اقناع افکارومی کم کار کردیم.
این مطلب بتونیم بابا ما اطلاعات زیر ساخته همون رو نبریم خارج از کشور ذخیره کنیم تو سرورهای اونا باشه، تو این جا به جایی که مخواهیم انجام اطلاعات بانکامون شماره حسابامون این شرکه ملی اطلاعات که الان داره راه اندازی شده تا حدودی و بعدا هم حالا بعد گسترده تر بشه و یک از اولویت مهم ها باشه واقعا آسیب پذیری ما رو تو جا کاهش میده. این موضوعات
ولی در حوزه شبکه ملی اطلاعات واقعا عقبیم های دکتر، سالهای ساله که مطرح میشه شبکه ملی اطلاعات ولی متاسفانه به نتیجه نمیرسه. این
کشور همسایه همون شبکه ملی اطلاعات دارن، عربستان داره، حتی کشور آذربایجان کشور کوچیکی که هست داره، چین در خودش داره که روسیه مال خودش داره. در حال این موضوعیه که ما باید یه بستر ایمنی رو ایجاد بکنیم که این اطلاعاتی که ما داریم خیلی ارزشمنده، یعنی از طریق این اطلاعات میتونن آسیب‌های خیلی زیادی رو به ما بزنن و حالا مشکل
زیادی رو ما تشکر میکنم آقای دکتر، تشکر میکنم
خیلی بخشی‌زاده و چشمه‌ای که توی موضوع داشتیم شاگردایی رو پرورش دادن، اینا میتونن قطعا تاثیرگذاری زیادی داشته باشن. ما نیروی انسانی بود رو توزیع پدافند غیرعامل آزاد با همت دکتر جلالی توی وزارت علوم توی رشته هایی که ایجاد کردن الحمدلله تا الان ما نزدیک 5-6 تا رشته پدافند غیرعامل توی دانشگاه های ایجاد شده و دانشجوها اومدن کار کردن، تحقیقات کردن، پایان نامه دادن تو مقطع کارشناسی ارشد، مقطع دکترا. خب اینا خیلی تاثیرگذاره، یعنی این ذهنیت ها ایجاد شده و کارهای خوبی از این شاگردایی که
متشکرم دکتر، خیلی ممنون.
میتونن اینا تاثیرگذار باشن تو کشور ما و انشالله به امید روزی که ما آسیب پذیریمون به حدی کم بشه
انشالله
که دشمن ببینه هزینه آسیب زدن به ما خیلی بیشتر از اونیه که بخواد این حمله رو انجام بده، یعنی با بازدارندگی برسیم با کاهش آسیب پذیری.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. خیلی ممنون.
نکته بگم آقای دکتر
بیتر. بله استفاده کردیم
آقای دکتر بیتر. صدای بنده داری سلطانی هم صدای بنده رو داری؟
بله.
من یه نکته در حوزه تهدیدات انسان ساخت فرمودید که کالبدی و زیرساختی، دوم مردم محور، سوم فناوری پایه. تو این مردم محور چون به حوزه جنگ نرم و حوزه سیاسی مربوط میشه، من میخوام بگم یه قسمت چهارمی بهش اضافه کنید، مسئولان بی اولویت. چون واقعا تو حوزه تصمیم سازی و تو حوزه تصمیم گیری این بحث اشاره که فرمودید به حوزه قطع بودجه عملیاتی و اجرایی حوزه پدافند زیر ساختیتون، من میخوام این عرض کنم الان آقای دکتر یزدانیان از برنامه دیشب تا و برنامه امروزشون، برنامه قبلشون و برنامه امروزشون اشاره میکنن مسئولین وزارت دفاع بیان به مردم توضیح بدن، اقناع کنن، مسئولین پدافند غیر عامل بیان ببینن چه تهدیداتی زندگی اینا داره و اینا چه زحمت هایی دارن میکشن. بینی و بین الله اگر مسئولین ما چه در مجلس که داره تصمیم سازی میکنه و چه در دولت که داره تصمیم گیری میکنه، اگر از خط مقدم و خط شکنان این حوزه که تهدیداتی الان بحث الکترومغناطیسی بمبی که ایشون فرمودن میندازن و آی سی و ماشین ها رو از کار میندازن، خب ما تو جنگ دفاع مقدس در محضر آقای دکتر مشتری درس درس میدن دیگه، ما بمب نمینداختن شب عملیات بی سی ما رو از کار مینداختن.
بله بله.
خب میخوام اینو بگم الان تمام این تصمیم گیری های بدون اولویت در حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری آقای دکتر یزدانیان به اون قسمتی مردم میرسونه که در قرن 21 ما باید دغدغه پوشک داشته باشیم و مسئولین کشور در عالی ترین سطح بیان در سوال بفرمان مشکل پوشک و مشکل گوجه و مشکل فلان حل کنید. خب بله. این انصافا چجوری میخوام حل کنیم اینا رو؟
تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون. فرصت برنامه‌مون تموم شد، انشالله در برنامه‌های بعدی باز خدمت جناب عالی و دوستان دیگه هستیم. با موضوع تحقیقات و پژوهش‌های دفاعی در برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو در خدمت شنوندگان عزیز بودیم. مهمانان عزیز این برنامه جناب دکتر محمد رضا فیاض مجتهدی، کارشناس امور راهبردی، جناب دکتر محسن سلطانی، مدرس دانشگاه و تحلیلگر سیاسی. مهمان عزیز تلفنی ما جناب دکتر مهدی بی‌طرفان، دبیر انجمن علمی پدافند کشور، بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور و جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه هم در خدمتتون هستیم. پیامگیر اختصاصی ما 30,000-10,35 هست و آماده شنیدن نظرات، پیشنهادات و انتقادات شنوندگان عزیز هستیم. شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم در خدمت شنوندگان عزیز هست. خواهش میکنم اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بفرمایید و کلیه گفتگوهای علمی رو که ساعت 9 شب پخش میشه بشنوید و ما رو در هرچه بهتر برگزار کردن این گفتگوها و کیفی‌تر کردن این گفتگوها یاری کنید. همه اساتید گرامی حاضر در استودیو و مهمان عزیز برنامه جناب دکتر بی‌طرفان و شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
جنگ تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج FM ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما عزیزان بودیم از ساعت 14 با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم برنامه ها به دلتون نشسته باشه و لحظه هاتون قرین آرامش و سلامتی باشه. دعوت میکنم با بخش بعدی همراه باشید و به اتفاق همکارانم در این بخش از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم. بدرود.
زم دل بیارش.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
به نام خالق مهرآفرین، خداوند یکتا و بی همتایی که حافظ همیشگی ما بنده های خودش بوده و هست. و سلام و درود بی پایان به شما شنونده های عزیز و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. به این بخش از برنامه رادیو گفتگو خیلی خیلی خوش آمدید. از این لحظه با افتخار و با احترام در خدمت شما خواهیم بود انشاءالله تا ساعت 6 بامداد فردا، و قراره که در این فرصت و مجال چند ساعته در کنار شما باشیم و گپ و گفتی رو داشته باشیم و سری بزنیم به حوزه‌های مختلف علم، فرهنگ و جامعه این سرزمین، و با شما همراه و همسفر هم خواهیم بود و آماده دریافت نقطه نظرات بیشمار شما عزیزان هم هستیم. شما میتونید مثل همیشه با ما در ارتباط باشید و ما رو مورد لطف و عنایت خودتون قرار بدید از طریق راه‌های ارتباطی، همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 و یا شماره تلفن ناماشنا و سرقمی رابطومی سازمان صدا و سیما 162. اما اگه اجازه بدین بریم در حجره امشبمون رو باز بکنیم. به روی ممنوعیت صادرات به علت گرانی در داخل، درد یا درمان.
حجره We'll be right back.
به نام خدا. سلام به حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خانم ها آیان، به حجره خودتون خوش اومدید. بنده علی مسعودی مفتخر هستم که به اتفاق سایر همکارانم فرهاد دهنوی عزیز تهیه کننده و سید امیر حسین سید آقایی و دوستانمون در اتاق کنترل در خدمت شما باشیم و بتونیم برنامه امشب رو با حضور مهمانان تقدیم به حضورتون بکنیم. ممنوعیت صادرات به علت گرانی در داخل، درد یا درمان، اصلا گویشش هم خودش یه جوریه. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست که از طریق اون میتونید پیامای خودتون رو با ما در میون بگذارید. 27-86-10-35 شماره تلفن گویای رادیو گفتگو و 22-65-22-85 هم شماره تلفن که از طریق اون میتونید با ما در تماس باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید، از طریق اون میتونید به برنامه حضور گوش بدید و به آرشیو برنامه ها هم دسترسی داشته باشید. و اما امشب هم در خدمت شهاب داراویان عزیز هستیم. شهاب جان سلام.
بر هر خاک نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما آقای مسعودی نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوند صحیح و سلامت باشن. من هم امشب سعی میکنم با دو بخش اخبار در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم.
خیلی ممنون، متشکر هستم. تا لحظاتی دیگه برنامه خودمون رو آغاز خواهیم کرد. خب خیلی خوش آمدید به برنامه حجره امشب در اولین شنبه زمستان. حالا گویی زمستان، به هر حال آخرین زمستان قرن هست و در این شنبه ساعت 10:04 شب در خدمت شما هستیم با حضور میهمانان عزیزی که به حضورتون میخوام معرفی کنم. از اینکه روی موج گفتگو هستین ازتون بسیار بسیار سپاسگزاریم و معرفی میکنم میهمانان حاضر در برنامه رو. جناب آقای جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران. جناب نفر خیلی خوش آمدید، عرض سلام دارم به حضورتون.
ممنون و متشکر. منم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم.
خیلی متشکرم از تشریف فرماییتون. و دیگر میهمان عزیز ما آقای دکتر علیرضا مناقبی هستن، عضو هیئت رئیسه مجمع واردات. جناب مناقبی عرض سلام دارم به حضورتون، خیلی خوش آمدین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، دوست خوب،
محبت دارید،
همراه و مجری بسیار توانای رادیو گفتگو.
اختیار دارین، خیلی خیلی خوش آمدین به حضور شما. و همچنین عرض سلام هم میخوام داشته باشم به حضور آقای دکتر محمد رضای عزیزاده، عضو شورای راهبردی مالیات کشور. آقای عزیزاده سلام. آقای عزیزاده صداتون الان میاد، بفرمایید. سلام.
بله، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و میهمانان عزیزتون. بلدی شورای راهبردی دیگه الان وجود نداره.
خب پس ما به عنوان یک کارشناس به حال اقتصادی در خدمت حضرت عالی هستیم. خیلی هم خوشحالیم که خدمتتون هستیم. همراه ما باشید، خدمتتون خواهم بود.
در خدمت شما.
متشکرم. خب آقای نفرگی عزیز بفرمایید، من سوال اول رو با آقای مناقبی شروع بکنم از این زاویه که آقای مناقبی، خود این موضوع در رابطه با صادرات اتفاق خوب، لذت بخش. تولید کنندگان ما وقتی میان تولیدات خودشون رو آماده میکنن، میفروشن، توزیع میکنن و بعد صادرات رو هم انجام میدن که خب هم توی این اوضاع احوال ارزش افزوده مناسبی داره به دلیل اون درآمد ارزی برای کشور، برای خودشون، نیروهایی که تحت اختیار دارن و اصولا چرخه اقتصادی کشورمون تو این اوضاع احوال تو مبحث صادرات واقعا لذت بخش خواهد بود. اما یه نکته‌ای که اتفاق میفته، میگم این که حالا این موضوع وقتی یه دفعه گرانی در داخل صورت میگیره، میرن ردش رو میگیرن، میبینن ای کالا کم شده و این کالایی که کم شده، حالا اصلا این موضوع صادراته اینجا، خب این باید یه اتفاق خوبی میبود، درمان میبود و برای اقتصاد و اتفاق قشنگی، اما یه موقع های از درد یاد میکنن. من میخوام یه تعریف ابتدایی هم شما بفرمایید، بعد آقای نفرم همینطور، از آقای عزیزاده میخوام همین کار بکنیم که اول ببینیم ما کجا قرار داریم و قراره چه مبحثی رو موشکافی بکنیم تا بیشتر وارد سوالات دیگه بشیم.
انشالله امیدوارم که این صحبت و بحثی که حالا بین ما داره در استودیو در واقع برگزار میشه و برقرار میشه، آیدی هم برای جامعه داشته.
انشالله.
ببینید، همجور که فرمودید، صادرات هم درد است و هم درمان. یعنی از این منظر که بهش نگاه کنیم، اول درمانش رو بگیم که ما در کشور اگر بتوانیم صادرات خوب، این صادرات رو فقط فکر نکنید خروج کالا از کشوره، صادرات به معنای واقعیش اینه که تولیدی که شد ما بتوانیم براش یک بازار خوب مهیا کنیم. چجوری میتونیم اینو در واقع انجامش بدیم؟ با یک تولید با کیفیت و با قیمت مناسب. ببینید اینها کنار همه، یعنی تولید خوب با قیمت دستوری هیچگاه نتیجه نداده تو این 41 دو ساله، عملا داریم میبینیم، یعنی داریم به یک تبلی میکوبیم که صدای خوبی ازش در نمیاد. پس تولید با قیمت دستوری میشه یک صادرات بی کیفیت و بی منطق. این صادرات رو به معنای اینکه کالای به کشور دیگه یا خارج از این مرز بفرستیم نگاهش نکنیم. دیواره در واقع تولید کننده می شود، بعد از دیواره می شود صادرات. حالا این صادرات می تواند مصرف داخلی کشور رو داشته باشه، می تواند مصرف خارجی کشور رو داشته باشه.
در واقع اون فروش رو شما هر دو در واقع
از دیگاه من یه صادرات
تلقی
کردید. صادرات شما غیر از چه فرقی می کنه؟ انسان ها که انسان هن. حالا زبان محاوره شون رو هم فرق می کنه. پس این صادراته باید انجام بشه که تولید بتواند روی اون فوندانسیونی که برای خودش ریخته و استوار شده روش بتونه ادامه حیات بدهد.